بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض كانوا قدا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله به ما تعملون بصیر. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون. این آیت داشتید که در فضای شکست جنگ احد حضرت حق حادثه رو از دیدگاه رب العالمین تجزیه و تحلیل می فرماند. خب معلومه که بهترین نگاه به یک حادثه نگاه رب العالمین است، اینه که خیلی کمک ما می کنه اگه تو این فضا حادثه ها رو تحلیل کنیم. فرمود که خب در این جنگ سه شخصیت پیدا شد، یه دهی که در مقابل دشمن محکم ایستادند و حتی اون وقتی هم که به ظاهر شایع شد که پیامبر خدا رو به قتل رسوندند، اینا صف واستادند به عنوان اینکه باید در مقابل کفر بایستند. یه عده‌ای نه، اینها وقت خبر قتل پیامبر را شایع کردن فرار کردند، ولی به دستور پیامبر برگشتند. این دومی ها دو گروه بودند، یه گروهشون که اینها واقعا اشتباهی تحلیل داشتن، واقعا برای اسلام میخواستن به جنگن، دنبال حق بودن، فکر میکردن پیامبر خدا که به قتل برسه دیگه فایده نداره. اما یه عده اونا که فرار کردن اصلا اومده بودن برای زندگی دنیایی، اسلام رو بهش ایمان داشتن، خدا رم قبول داشتن، قیامت هم قبول داشتن، ولی نه، دنیا براشون مهم بود. که آیه اینجا دیگه اینا رو تکرار بحثت دیگه، نگاه کنین هم بالای صفحه 70 میفرماد و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اینا فکر خودشون بودن، برعکس اون بالایی ها که نه. این دو گروه وقتی که برگشتن، همطور که اول آیه 154 میگه انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، یک آرامشی نازل شد. ولی اینا که آرامش نازل شد به کدوم رسید؟ به اونایی که واقعا دنبال حق و حقیقت بودن و اگرم فرار کردن حالا که برگشتن بازم برا خدا و اسلام دل واپس بودن. ولی اون طایفه نه، بهشون نرسید. اون آرامشی که بعد از شکست رسید نه، به یه طایفه نرسید. چون میفرماد و طایفتون، یعنی یه طایفه ای نه بهشون نرسید، چون اینا اهل دنیا بودن، اسلام رو میخواستن برا دنیا. خب معلومه اینا وقتی شکست بخورن همه افکارشون به هم میریزه، چون اینا میخواستن که دنیا را با اسلام داشته باشن. بررسیشون بود که بالاخره این پیغمبر که الکی نیست، که از طرف خداست، تا اینجا را قبول داشتن، پس بنابراین خدا کمکش میکنه، پس حالا پس حتما بهتره که ما بریم زیر بیرق این پیغمبر. حالا که شکست خوردن ریختن به هم، هنوزم قبول دارن که خدا این پیغمبر را فرستاده است. بگوتن این دیگه چه فرق؟ اینجاست که میفرماد که پیغمبر اینا یه چیز از تو قایم کردن، نمیگن، ولی نگاه کنید وسط آیه 154 یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، در درون خود یه چیزی را قایم کردن که رو نمیکنن برا تو. اون چیه؟ یقولون لا کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگه ما چیزی دستمون بود از حقیقت و خلاصه، اگر خدا باید این دین را حفظ میکرد خب ما باید شکست نمیخوردیم. خب بازم دقت کنید، نمیگن دین دروغه وا. این که حالا بعد شما تعجب میکنید چرا خدا به پیامبرش میگه ببخششون، عفوشون کن. اگه اینا نفهمیم بعد اون آیه رو نمیدونیم یعنی چه. یعنی چه خدا به مشرک بی دین خدا میگه عفو کن؟ آگه من نمیده. آیات فوق العاده است که میگن خودتون مواظب باشین چیزی به قرآن اضافه نکنی. یعنی تدبر کنیم ببینیم این چی میخواد بگید این آیات. اینا نمیگن خدا نیست و پیغمبر نیست و پیامبر دروغه، و میگن اگر که لا کان لنا من الامر، اگر که ما بنا بود به جایی برسیم ما باید کشته نمیشدیم. نه اینکه این پیغمبر دروغه، نه اینکه اسلام دروغه، اینا نمیگن. اما ببین تیپ چه تیپیه؟ تیپیه که اعتقاد به خدا و پیامبر داره، ولی برای دنیا، برای اینکه زندگیش بگذره. خب حضرت حق میگه که اینا اشتباه میکنن، قول بهشون بگو لا کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگر که اونایی که برشون قتل نوشته شده. خوب دقت کنی، اینا را از توی رخت خوابشون هم میکشوندیم میبردیم تو جبهه. چون تو رخت خواب که بحث نیست. اگر که لا اینجور بخونیم لا کنتم فی بیوتکم، اگه اینا تو خونه هاشون بودن لبرزه، میرسید به اونا، به کدوما؟ الذین کتب علیهم القتل، حتی اگه کجا بودن؟ توی رخت خوابشون بودن. اول این تیکه را من جمله علامه را میخونم، خیلی دقت کردن میخواد اینا. حضرت علامه میفرماند خداوند اراده کرده بود که این جنگ صورت گیرد. خب حالا که بناس این جنگ صورت بگیرد، بناس یه ده امتحان بشن دیگه. حالا اونی که تو رخت خوابشه و به نظر خودش چه جای امنیه، حالا باید امتحان بشه در صحنه جنگ. چی میشه؟ میکشونندش میاندش صحنه جنگ، حتی اگه بیارندش که چی گیرش بیاد به نظر خودش، قناعم گیرش بیاد. ادامه آیه رو نگاه کنید تا من ادامه صحبت علامه رو بخونم. ادامه آیه اینست ولیبتلی الله ما فی صدورکم یک ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور، برای اینکه خداوند شما رو امتحان کنه نسبت به اونچه که در فکر و ذکرتون هست. فی صدورکم، یه چیزایی تو ذهنتون هست باید معلوم بشید. حالا وقتی اومدین تو جنگو، بعدم فرار کردید، و بعدم اون آرامشی که خدا به مؤمنین واقعی بود بدون نرسید و شروع کردید غرغر کردن و اینکه اگه ما راست راستی پیروز باید، اگه ما حق بودیم باید پیروز میشدیم، این چه وضعیه و اینا، معلوم شد که چه خبر از این سینه ها. خب این سینه ها معلوم شد که منافقه؟ نه، معلوم شد مؤمنایی هستن که با بقیه مؤمنا فرق میکنه. بعد ادامهش نه، ولی و محس فی قلوبکم، و برای اینکه قلبتون رو خالص کنه. کدوم‌ها رو قلبشون رو خدا خالص میکنه؟ اونایی که فهمیدن که اشتباه کردن، باید وامیستادن برای خدا در جبهه کفر میجنگیدن در مقابل جبهه کفر. والله علیمون به ذات صدور، خدا میدونه چی میگذره در سینه هادون، چه مؤمن، چه مؤمن راستین، چه مؤمن اهل دنیا. علامه طباطبایی رو پس کامل میخونم جملشون رو، میفرماند خداوند اراده کرده بود این جنگ صورت گیرد تا هر کس به آن چه باید برسد برسد. اونی که اهل دنیاست، قنه خودمون تو همین انقلاب خودمون، خب دیگه از این قشنگتر میشد معلوم بشه که مؤمنین چند گروه هم. ما هیچ وقت قبول نداریم انجمن حجتیه کافر بودن، امام هم نگفتن کافرن، اما تعبیر امام خیلی تنده، فرمود همشان علفشان است، همشان علف، خیلی تنده است، ابا کافر نیست، میگه اینا فقط فکر نون آبن. تعبیر حضرت امام این بود که اینها همشان علفشان است، مؤمن هم هستن، نمیدونم دنبال منتظر حضرت مهدی هم هستند، ولی تعبیر همین تعبیر قرآن است. قرب و طائفتون قد اهم چی؟ اهمتهم انفسهم، اینا فقط فکر خودشون هست ولی بیدین هم نیستن. کی اینا رو روشن کرد؟ اینا که روشن شد بیان جلوتر. حالا غیر حجتیه ها، اونایی که اومدن زندان هم رفتن مبارزه هم کردن، چون تحلیلاشون غلط بود که حالا بعد میرسیم، تحلیلاشون غلط بود، یه دیگه همون اول چپ کردن که عجب این چه انقلابی شد، پس چرا همه بیهجابا را با اینا رو سراشون رو نمیباریم، چرا اینقدر شلی ما اینا، از این ور افتادن، یه دیگه از این ور افتادن نهضت آزادی، کی باورش میاد بازرگانی که حابسنا نماز شب خونه اینقدر بحثای قرآنی میکنه، این یه مرتبه همچی روبروی انقلاب و امام واسد که امام بفرماید از منافقا خطرناک تره. ببینید ما گاهی نمیفهمیم صحنه ها در مدیریت خدا چه جاهایی میخواد بره، خیلی حیفه. این شکسته چقدر کار ازش اومد برای اینکه این تعریف ها مشخص بشه، جا و مشخص بشه. از اون عجیب تر که نمیخوا بگید حالا کافرند و منافقن. حالا آیه را دوباره بریم جلو، میفرماد که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اول اینو خوب میگه، میگه اینایی که در مقابل وقتی که دو تا جبهه مقابل هم بودن فرار کردن، تولا چی؟ اینها رو شیطان لغزاند. انما استزلهم الشیطان، چرا؟ به بعض ما کسبو، به خاطر بعضی چیزای خراب و فکرای غلطی که داشتن، اخلاقای بدی که کسب کرده بودن، فکر و توهمات بدی که داشتن، اینا ریشه این که حق نشناختن، فقط دنبال پیامبر بودن، فکر کردن پیامبر که به قطع برسن دیگه کار تمام است، حق و باطل رو تشخیص نمیدن، افکار غلط بود. همه حالا مگه این طور نیست؟ شما ببینید یکی از مشکلات ما اینه که بعضیا حقانیت انقلاب متوجه نمیشه، و این خیلی ضرر بزرگی است. حقانیت انقلاب یه چیزی ماورای این مسائل نمیدونم اقتصاد و تحریم و این چیزاست، حقیقت توحیدی که مقابل استکبار واسطه است اینقدر میارزد که آدم شهید بشه براش، همون زرنگی که شهدا کردن. حالا کسی اینا نفهمه خب معلومه، میگه سختشه. حالا اگه نرد خارج بنم با لس آنجلس با اون ماهواره های اونا فوش به ما نده، تا دیروز انقلابی بوده زندانم رفته است، حالا رفته از اونجا دارد با نمیدونم رسانه های اونا فوش به ما میدهند این چیزا. خب این حقانیت رو نشناختن چیز بدیه. پس معلوم است یه عده از اینها که تو جنگ بودن حقانیت انقلاب و اسلام رو نشناختن. ریشش هم کجاست؟ انم از تزلهم و شیطان، شیطان دستگیره تو شخصیت اینا داشت به جهت اخلاق و افکار بدش. حالا چی؟ حالا آیه دنبالش عجیبه، ولقد عفا الله عنهم، خدا از اینا میگذرد. خدا خودت که میگوی اینا بدن، اینا به فکر دنیا، اینها یه اخلاقای بدی دارن که شیطان سوارشون میشه. میگه همینه، خدا اینه، شما نمیخوای برو یه دین دیگه بیار. خدا از اینا میگذرد. عرض کردم دیگه گاهی ما هرس میخوردیم از دست امام. خود امام یه کاری میکردن که ما بگم بنی صد بده، زمانی بنی صد خب امام گفتن هر کی بگه من شیطان است نمیدونم اینا چی، خب قشنگ معلوم بود با بنی صد بودن. بعد یه چیزی میگفتیم قشنگ میزدن تو برجکمون، چه هر کی اینا رو بگه بده، با چرا دلواپس کشور نیستین، چرا تندی میکنین و اینا. گاهی من گفتم خب چیکار کنیم دست این امام؟ از اون ور خودش ما رو شیر میکنه، میریم جلو، از اون ور نوکمون رو میچینه. کار خداست، همین خدایی که داره میگه آقا اینا رو شیطان لغزانده است، اینا فکر دنیا، داره میگه که لقد عفا الله عنهم. نمیدونم چقدر میخواین فکر کنید که اون جلسه عرض کردم اگر میخواید انقلاب ادامه پیدا کنه این آیات همین حرف حضرت آقای خامنه ای حفظه الله است. ایشون میفرماید نگذارید کشور دو قطبی بشه. یعنی دو قطبی بشه یعنی مثلا بچه های مذهبی متدین با هم دعوا نکنن، نه که دعوا ندارن با هم. آقا این دو قطبی شدن کجا زمینه یه دو قطبی هست؟ خیلی عجیبه، نباید که خودمون رو به نفهمی بزنیم. بفرمایید کدوم مذهبی ها را شما سراغ دارین با این روزنامه های مذهبی ها که دامن نمیزنن به همین دو قطبی که آقا میگه نگذارین دو قطبی بشه. دیگه اینایی که الان این جبهه های مذهبی ها به اصطلاح حالا بگم چه میدونم واژه نمیخوام به کار برم، مگه اینا همین جور نیستن که آقا انقلاب برای دنیا میخوان؟ بعدم نه اخلاقای بدی دارن، ولی اصل انقلاب رو قبول دارن. آمریکایی نیستن، انقلاب برای دنیا میخوان، میخواندم به نمیدونم توسعه و نمیدونم برجام درست بشه دا تحریما از بین بره دا که ما وضعمون خوبتر بشه دا نون آبمون زیادتر بشه دا، همین اعتقاد هم اگه ندارن. خب این قرآن میگه که پیغمبر حالا ما اینا رو از خودمون بیرون نمی کنیم. عف یعنی چی؟ یعنی ما بدیاشون رو نمی بینیم که یه جبهه باشون تشکیل بدیم. ببینید چقدر حساسه با لقد عفا عنهم ان الله غفور. اون جلسه عرض کردم اگه حلیمش نیمده بود بازم حرف با ما بود، نه با خدا، حرفی ما رو کرسی بود. حلیم یعنی بابا میدونم این هرسارا که تو میخوری میدونم، اما من حلیمم، فرصت بهشون میدم. من نمیدونم این حلیما باید معنی کنیم فرصت میدم یا بازم میترسم حرف خدا نباشه. حلیم از نظر معنا یعنی خیلی بردباری میکنیم. میدونی چرا فرصت هم پس میگیرم؟ چون تو فرصت معنیش نیست که صبر کن میخوام اگه خوب نشدن پدرشونو در میارم. از این آیه اینم در نمیاد. لقد عفا الله عنهم، آقا میگذریم ازش، نمیگذریم که یعنی خوبندا. ان الله غفور، میبخشیمشون. بر چه مبنایی میبخشیمشون؟ نه رحیم، میدونین که غفور و رحیم هم داریم، برای چی؟ برای بچه حزب الله که یه اشتباه بکنه. اونا میگن غفور و رحیم، یعنی میبخشیمش، اینو بغلشون میکنیم، قربونشون میریم. که اینا نمیگه، میگه غفورون حلیم، بردباری. خودتون میدونی. حالا گاهی این تندی ها که ما تو این روزنامه میبینیم، نمیدونیم اینا سرش به کجا میکشه. یه چیز عجیبی که شما حواستون باید باشه، حضرت آقا میفرماد نگذارین دو قطبی بشه. دو قطبی شما ببینید، گاهی طرف به جهت اینکه اون جبه رقیب حزبیشه باش بده. همین اخیرا یکی از این افراد اومده بود میگفت آقا میدونید چرا فلانی داره این کار را میکنه؟ میخواد بازم رئیس جمهور بشه. خیلی خطرناک. من نمیدونم اگه بخواد رئیس جمهور بشه، به صرف رئیس جمهوری خطرناک. برای که خطرناکه به نظر شما؟ برای اینکه این میخواد رئیس جمهور بشه. من نباید فریب این خط و خطوط رو بخورم شما. بله، ما هر کس که بیشتر ارزش ها رو رعایت کنه بیشتر قبولش داریم. اما بعضی ها رفقا رقیب سیاسیشون از اون جریان، خب خودشه که حق کامل میدونه، پس رقیب خودشه چی میدونه؟ باطل کافر. به من چه؟ به شما چه؟ ما الان دو تا جریان داریم که نسبت به ارزش ها حساسن. یه دش صادقانه حساسن، گلمندن، انتقاد میکنن به دولت، خب کار وظیفه شونه، غیرت دینیشون اجازه نمیده که انتقاد نکنن، بعضن ضعفایی هست. اما یه دی انتقاد میکنن به جهت اینکه اونا کافرش بکنن تا بعد بتونن خودشون جبهه برن. ما فریب اینا رو نباید بخوریم. ما تمام تلاش اون است که انتقاد کنیم که دو قطبی نشه. یه دی انتقاد میکنن که دو قطبی بشه، چون حیاتشون به این دو قطبی هست. بر همینم خیلی احتیاط باید بکنیم. اگه یاد باشد تو دولت‌های قبلی چقدر ما گله‌مند بودیم، ما دفاع میکردیم از دولت به جهت اینکه میدیم دارن جو کشور را چند قطب میکنن. همین حالا هم انتقاد داریم. دولت بعضن برای تبرئه ضعفای خودش شروع میکنه همه کارا را سر اون دولت میذاره، بی خود میکنه این کارا. کارا دونه آقا من فرمودن، خیلی حرف عجیبیه وقتی آقای رهبری میفرمودن که آقا شما خوبیایی که کردید و نشون بدین مردم رو دلگرمشون کن. تو این فضا حالا با شما حرف داره. ببین خطاب اومد یا ایها الذین آمنو لا تکونو کالذین کفرو و قالو لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض آکانو قدن لولا چی؟ قدن لا کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو. میگه مثل اونایی نباشید، اینجوری نیندیشید، مثل اونایی که کافرن و به برادران خودشون، به همپالکیای خودشون میگن اگر به مسافرت های دور نمیرفتی، چون ضربو فی الارض یعنی ضرب فی الارض یعنی از راه های دور، اگه نمی رفتن و یا اگر تو جنگ شرکت نمی کردن لاکانو اندنا، اگر پیش ما بودن ما تو نمی مردن و یا کشته نمی شدن. این ربطی به جنگ بدر نداره و داره اون تفکر جاهلیت که گفت بعضی مذهبی ها دارن، حالا اومده خطاب میکنه میگه دخل مذهبی های ضعیف، شما چرا این فکر کافرها را دارید؟ کافرها یه فکری داشتن، میگفتن که اگر که رفقای ما پیش ما بمونن، نرن راه های دور یا نرن تو جنگی که بین مثلا بنی قریظه هم دعوای بین خداشون، اگر تو اون جنگا شرکت نمی کردن کشته نمی شدن. میگه شما را چرا این فکر را میکنید؟ مسلمان ها این حرف کافرانه است، شما این کارو نکنید. چرا؟ لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. خیلی این تیکه قشنگه، برای اینکه اگه شما به این فکر و فرهنگ محل نگذارید، کافرها دق میکنند،
حسرتن فی قلوبه، معنیش همینه با. برای شما محل به این فکر رو نذارین، کار خود نبکنین. وقتی وظیفتون جنگ است، جنگ کنین. وقتی وظیفتون صلح است، صلح کنین. محل به اینا نگذارید. لا تکونو کالذین کفروا. چرا؟ لیجعل، برای این که خداوند اگه شما محل به اینا نگذارین و وظیفه دون رو انجام بدید، سر این قضیه که شما محل نمیذارین حسرتی در قلوب این کفار ایجاد میکنه، دق میکنن از این که هی جو میسازن که آقا نه اگه بریم کشته میشیم و اینا، میگه اذیت میشن، بی محلی به فکر و فرهنگشون میشه. خب اینا توسعه بدید. حالا اول آیه رو تا آخر بخونیم. والله یحیی و یمیت، خداست که زنده میکنه و میمیراند. یه مزخرف ها، یعنی چه که اگه مسافرت ها دور نمیرفتند و اگه جنگ نمیکردند کشته نمیشدند و نمیمردند. والله به ما تعملون بصیر، ادامه آیه است. خدا کاملا میدونه دو شما چه کار میکنید، به برنامه های شما، به حرکت های شما، از وقت که شروع میکنید تا اونجا که میرسید، وقت که جمع میکنید، وقت که صلح میکنید، وقت که دعوا میکنید، وقت که دعوا، همه اینا دستشه. جنگ ویتنام دستشه، جنگ یمن دستشه، جنگ های خودتون، جنگ های شمال و جنوب آمریکا دستشه، همه اینا دست خداست. برنامه خدا رو که شما به هم نمیتونید بزنید. منظور این تفکری که به حمدالله ما بعد از اسلام تو شیعیان به خصوص خیلی خوب زنده مون از این آیه است. شما حتما دیدین که وقتی وجود مقدس حضرت سیدالشهدا با حر روبرو شد، بعد حر تهدید کرد حضرت ها که خب کشته میشی. چرا حضرت اینقدر تند با حر برخورد کردن که ما درت به عذایت، ما رو از جنگ میترسونی؟ چون خیلی بهشون بر میخوره. یعنی اینا مسئلهی که برای خودشون 100% حل کردن، مسئله این که مرگ و زندگی دست خداست. یعنی هیچ عاملی که منجر بشه که اینا بر اثر اون عامل از کشتن فرار کنن دیگه تو اینا نبود. نه که تعجب میکنید چرا حضرت جا میخوره، خیلی بهشون بر میخوره که تو ما رو از جنگ، از مرگ میترسونی. و الحمدلله شیعه به حمدلله این خیلی صفت خوبیه. شما این که دیدید ما رو دشمن هم باورش نیمد این همه ظرفیت کشته شدن داشته باشیم. و واقعا اینا ما از حسین یاد گرفتیم. ببینید درسته که ما میمردیم، اما این که این فرهنگ کفر را نگذاشتیم. هنوزم به حمدالله من الان واقعا خیلی خوب میبینم این سبقته برای رفتن سوریه، با اینکه نه ولی امر مسلمین دعوت کردن و یه بو به مشام بجا خورده است که جبهه مقابله با کفر است که حقیقتا هم اینجور است. ببینین که چه کار میکنه. خب شما وقتی 17 تا شهید مثلا شمال میده، یا وقتی که بچه های ما در حزب الله شهید میشن، دشمن این مسئله است براش که فرهنگ دشمن اینه که با کشته شدن ما را از میدان بدر کنه. خب این نمیشه، رای دیگه هم که نداره. که من عرض میکنم این فرهنگ فرهنگیست که به حمدالله در تشیع خیلی خوب زنده است، خیلی خوب زنده است. قرآن هم برای همین به یهود میگه دروغ میگین که شما میگون که ما اولیای اله هستیم، اگه از این فتمن نبول موت ان کنتم صادقین. و میگه بعد دروغ میگین، لا تمن، شما اصلا اهل این حرفا نیستید. یعنی مقابلش شیعه است، شیعه خیلی خوب عمل میکنه. بله البته حالا ما کوتا میاییم، ما فرهنگ تشیع رو درست به میدون نمیاریم، اون بحثش جداست. من بازم دلم میخواد رو این وسط آیه 157 یخته بمونیم. داره یه فرهنگ میده، میگه آقا اگر محل نگذارید به برنامه های کفر، ما اینا رو دقمرگ میکنیم، ما اینا را در یه حسرتی در قلبشون ایجاد میکنه. حسرتن فی قلوبهم خیلی تنده با، یه وقت زدم یه حسرتی میخورد که ماشینش ها ایشالله قفل کرده بود که چی میگن دوز نبره این که حسرته، اما یه وقته که حس میکنه همه چیزش ها باخته است، هیچ معنای دیگه برای خودش نداره. اینا میگن حسرت در قلب. خب شما انصافا خود ما به حمدالله همین انقلاب اسلامی ببینید خدا میدوند این روشی که ما داریم پیش میریم از طریق رهنمودهای رهبری دقیقا کفر را به این روز دوچار کرده است که شما همه امروز ببینید میگن که بله جانکری بله همیشه میاد فرانسه که نه حالا سر به فرانسه اومد یا لندن که خلاصه نه ایران را کمک کنیم که بانک ها کاریش نداشته باشند. از اون بر تو سناتورها و همون سخنگوی کاخ سفید نه خیلی بالاخره باید موشکاشو برداره و حقوق بشر برداره. اینا را دقت کنید این فشاری که روشونه است که ما هیچ محلشون نمیذاریم. اینا ساده رهبری فرمودن همین که ما الان هستیم و محل به اینا نمیذاریم نشونه پیروزی ماست و نشونه شکست اوناست. من دو تا متن اخیرا روی سایت امروز گذاشتم در همین رابطه، چون رفقا فرمودن آقا انگار داریم تو سوریه شکست میخوریم و اینا. نه ما شکست خوردنی نیست برنامه‌مون دیگه، اما اینکه درست تحلیل کنیم که این حضور ما حضور توحید است در این تاریخ. والله العلی العظیم این توحید همواره میموند. یه حرکت نرم افزاری است، حرکت نرم افزاریه که به حرکت سخت افزاری نمیشه از صحنه بیرون کرد. خودتونم اینا میدونین ما حضور توحیدیمون منظوره این میمونه. البته الحمدلله روحی حماسی هم که جا خودش هست. این که میگم حالا حتی میخوام بگم تو مسائل دیگه گاهی فرهنگ غرب برای ما نقشه میکشه، ما باید محل نگذاریم. من یه روایتی یادداشت کردم، ببینید این روایت رو حالا با این تکیه آیه چطوری ربطش میدید. قال علی علیه السلام لا تزالو هذه الامه بخیر ما لم یلبسوا لباس العجم و یطعموا اطعمت العجم فاذا فعلوا ذلک ضربهم الله بالذل. فرمان پیامبر تا وقتی که این امت تا این دائم این امت در مسیر خیر است و نتیجه، تا وقتی که لباسش لباس غیر مسلمان ها نشید و غذاش غذای غیر مسلمان ها نشید. بعد می فرماد اگه شد فاذا فعلوا ذلک ضربهم الله بالذل، به ذل خدا اینا رو خار میکنه. خب شما بفرمایید کافی بود ما محل نمیذاشتیم تو لباس و غذا به اینا، اینقدر مشکلات داشتیم؟ نه زندگیمون یه جور دیگه بود، من نمیخوام واردش بشم. خب انصافا عربا و افغانا درست عمل کرد، اوناشون که درست عمل کرد. حالا سعودی ها که نمیدین تو آمریکا کروات میزنن توی خودشون داشته داره. نه اونایی که لباس عکسش یک رفقا میگفتن توی پاریس از میخوام انگلستان همین رفقای خودمون میگفتن استادای ما به ما که کروات میزدیم و فیگور اونا رو داشتیم محل نمیذاشته، ولی به هندیا و عربا که با لباس خودشون میمدن سری کلاس یه احترام خاص میذاشته. و حتی یه بار یکی از استادا با من تنهایی خلوت کرد، گفت که شما نشون میدین که هیچی ندارید در مقابل ما. ببینید من میخوام بگم حالا اگه ما این آیه را داشتیم که آقا محلشون نگذارید، اگه محلشون نمیذاشتین چی میشد؟ لیج علالله و ذالک حسرتن فی قلوبه، خدا دقمرگ میکرد اینا رو، ما امیدوارشون کردیم. حضرت آقا فرمودن شما توی انقلاب یک کاری کنین دشمن مایوس بشه کار تمام میشه. بعد خب ادامه در واقع پس این آیه 156 رو این وسط آورد که بگید این یه فرهنگ کفر است. عکسش آیه 157 ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتون من الله و رحمتون خیر مما یجمعون. اگه اومدین تو مسیر الهی، حالا کشته شدید، شهید شدید، یا نه تو رخت خواب فوت کردید، چیزی گیرتون میاد که اصلا قابل مقایسه نیست با اون زندگی ها. لمغفرتون من الله، مغفرت الهی، اون گشوده شدن افق ارتباط با حق، نمیگن مغفرت الهی و رحمتی که خدا بهتون میکنه، جوانب زندگیتون رو از بنبست ها و چه کنم چه کنم همه نجات ده. یعنی که خیلی بهتر از این است که اینقدر هی نمیدونم توسعه و پیشرفت و این کار که همه میگه کمونم به دومون گیر. شما نمیدونم چطوری میبینید این قضایی ها را، ولی شما میبینید همه جا گیره. میگم که آقا رئیس گمرک چرا جلوشه نمیگیره جلو این قاچاقا؟ 20 میلیارد نمیدونم دلار آقا، میگه آقا زورش نمیرسه. چرا زور؟ آقا رئیس میگه اونچنان سیستم اداری دستشون تو همه سا با اون قاچاقچیای در خانه امتحان که زورش نمیرسه. خب میاد توی اداره زورش نمیرسه. ما خودمون یه نمونه داشتیم، زیر نظر من نبود تو بنیاد شهید، اما کنار ما از تهران بود، هرچه تهران میخواست کار کنه، چون نمیتونم هیچی بگم مشخص میشه، نمیذاش. اینقدر بلد بود که تمام تهران نقشه میکشید برای یه برنامه، ایشون تنهایی نمیذاش. اینقدر کارا رو به خودش وصل کرده بود که نمیتونستن ورش دارند، ورش میداشتن، هیچی از مدارک را هیچکی نداشت غیری. خب بفرما، حالا چطوری میخواین حل کنید؟ نداشته باشید. اگه این آیه جرأت هم نکردند، ورش هم نداشتند، تمام هم بود، به نظرم مادام العمرم هست، بعدم که این بازش از سه بشه بازم نمیتونن برش دارن، فقط باید بیمیره. اگه این آیه را رعایت میکردم که آقا شما به مغفرت الهی و رحمت الهی بکن، برو تو صحنه، برو تو صحنه، خدا رحمت کنه شهید رجایی را. شهید رجایی اینجوری بود، شهید رجایی خیلی همیشه این مافیا و بوده، همیشه شبکه مافیایی برای حفظ خودش، اصلا نظام اداری یعنی همین که جن نمیگن بوروکراسیا نمیشه ازش عبور کرد، هیچ جا دنیا هم عبور نکردن، انقلاب ما هم که میتونست عبور کنه نکرد. حالا هم شما میبینید، یعنی جالب است این مسئول قاچاق کشور همین گوش دادن که میگه آقا نمیشه، ها میگه نمیشه، همه میخوان نمیشه. حالا خواهم میگم روحیه جهادی که حضرت آقا میگه همینه. خب نشد بهتره یا اینجور که داره میشه؟ خب فرماد که ولئن قتلتم، اگر که برین تو دل دشمن برای جنگ، حالا یا شهید میشین یا نمیشین دیگه، میخواد شهید بشین میخواد نشین، دو تا چیز پشتش خوابیده است، لمغفرتون من الله و رحمه. من رو رحمش با شما صحبت دارم، مغفرت که نصیب اون میشه که رفت شهید شد یا مبارزه کرد. یه روحی جهادی مشکلاتی از شما رو حل میکنه که هیچ وقت اگه این روحیه نباشه این مشکلات حل نمیشه. رحمت رو من اینجور میفهمم، یعنی رفع بنبست ها. آخر آیم هست که خیر مما یجمعون. من خیلی فکر کردم بر همینم دیدین اینجوری معنا کردم، برای اینکه این خیر مما یجمعون معنی بشه، چون یکی بگه این وسط که کشته میشیم یا شهید میشیم اینا، این یجمعون چیه؟ میخواد بگه که نه، این که میخواید که یه مقداری زندگی برای خودتون جور کنین، نمیدونم از ثروت دنیا استفاده کنید و مشکلاتتون رو با دنیا حل کنید، نمیشه. مغفرت و رحمت مسائلتون رو حل میکنه. ادامه میفرماد، این تا اینجا دقت کنید، بعد میفرماد ولئن متتم او قتلتم او قتلتم لئلا الله تحشرون. خب حالا تو این راستا که حالا چه مؤمن باشین چه کافر باشین، دیگه این که رو دست نداره که، اگر که بمیری یا کشته بشی اینجا دیگه بحث فی سبیل الله اینا رو نیورده، اصلا بحث کافر و مؤمن دیگه اینجا نداره، داره یه بحثی یه تذکر کلی میده که آقا کافر و مؤمنا حالا میگن که اگه نریم جنگ و مبارزه نکنیم و اینا خلاصه میمونیم و اینا، میگه حرفا چیه؟ چه کشته بشین هر جور میخوان کشته بشین، چه بمیرید هر جور میخوان بمیرید، لا اله الا الله تحشرون، یعنی پیش خدا باید محاکمه بشین یا باید ثواب کارتون رو بگیرید. این تمام شد. حالا تمام این مقدمات رو ببینید چه نتیجه میگیره. من خواهش میکنم این آیه را که بارها خوندین تو دل این سوره و اینجایی که هست معنیش رو دقت کنین چقدر حرف با شما داره. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر به جهت رحمت خاصه الهی که به تو رسیده است اینقدر سلیم و نفسی، اینقدر نرمی، اینقدر عطوفت داری، لنت یعنی همون نرمی، ولا كنت فظا غليظ القلب لانفض من حوله، اگر که تو خشن بودی، فظا خشن بودی، غليظ القلب بودی یعنی سنگ دل بودی، قصه نمی خوردی برای این آدما. حالا این آدما کیان میخوایم معلوم کنی؟ لانفض من حوله، میرفتن از دوره. پس بیا چه کار کن؟ فعفو عنهم، اون وقت گفت کیا را عف کنی؟ لقد عف الله عنهم، کیا بودن؟ همونا که فکر دنیا بودن، اسلام را میخواستن برای دنیا. میگه پس پیغمبر عفشون کن، یقشون را نگی که چرا فرار کردید، چرا اینقدر فکر دنیا این دارینا، فعف و عنهم حرف داریم ها، واستغفر لهم. اینش هم عجیب است، از خدا بخوا از کوتاهیاشون بگذرید. اونا که کوتاهی کردن داره میگه بگذره، به قول علامه آیت الله جوادی جمله خیلی خوبی داره، من بالاش نوشتم، واستغفر لهم فرمان، پس حتما خدا اجابت میکند وگرنه دستور نمیداد. اجابت میکند که خدا به پیغمبرش گفته از اینا بگذر. از کیا؟ حواستون باشه، از بچه حزب اللهی که کاری نکردن که بگذرن. فعف و انهم و استغفر لهم و یخده روش فکر کنید، و شاور هم فل امر، موضوعات رو باشون در میون بگذار، در امور باشون مشورت کن. به قول آیت الله از جوادی فی امر ناس منظور است، فی امر الله که پیغمبر مأمور مشورت نیست که، در اینکه مثلا حکم خدا رو که نگفت است با اینا مشورت کن، فی امر ناس با اینا مشورت کن. خب بعد تو دل این مشورت یه نتیجه میاد بیرون دیگه، همینا بگیر، همین حقه، یعنی حق رو از دل مشورت با مردم به دست بیار، اون غیر حق امر الله سا، اونه که اصلا بحثی روش نیست که. و شاور یعنی در متن مشورت یه چیزی پیدا میشه دیگه، بیگه همینا. از کجا میگم بیگه همینا؟ خوب دقت کنید، ما گاهی این آیه رو درست نمیفهمم. فاذا عزمت فتوکل علی الله، خب حالا اگه گرفتی یا تصمیم ده گرفتی بعد از مشورت، توکل کن به خدا. اگه مسئله روشن بود توکل به خدا میخواست یا نمیخواست؟ اگه خدا گفته دو رکعت نماز بخون، توکل به خدا ما میخونیم، که توکل نمیخواد توی چیزی که نمیدونیم چیست، یعنی حکم ظاهری خدا نیست، از مشورت مؤمنین به دست اومده. اینجا را که پس در متن مشورت یه نتیجه گرفته میشه، عزمت بپذیر، خب حالا توکل کن به خدا، که همین که در ازای مشورت به دست اومده است، توکل کن به خدا. حالا خدا میاد آدمی که با این خصوصیات توکل کنه محلش نگذره؟ ادامه آیه رو ببین، ان الله یحب المتوکلین، خدا متوکلین رو دوست داره. حالا باز برگردین دوباره به آیه اساساً جنگ احد مگه با توکل به وجود نیومد؟ میدونین که مسلمونا گفتن بریم اونجا به جنگیم، مگه شکست نخوردی؟ ولی میگه خوب کاری کردی، همون کاری که کردی بکن. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، حتی قبل از جنگ احد که جلسه مشورتی تشکیل دادی خوب کاری کردی، ادامه بده همون روحیه را. چون پیامبر قبلش هم این کارو میکرد. در واقع این آیه داره تأیید میکنه اون روش را. بعد میگه خب حالا مگه شکست نخوردی؟ مگه یه عده‌ای تو این شکست تقصیر کار نبودن؟ بگذر ازش، بگو نه چیزی نیست، ناراحت نشی، بگذر، نه یا جبهه درست کن، دو قطبی درست کن، کشور بریز به هم. ما که فرقه مسلمان نیستیم که، ما مهدی اماممونه، انقلاب ما. انقلاب ما جهانی است، ما جزیره ایران نیستیم، والله ما جهانی به نام ایرانی. شما اگه اینجا حالا تعجب نکنید، این حالا خوبه، من این آیه‌ای که خوندم و یه بار دیگه با روایتی که ذیلش اومده است متذکرم، آیه 175 دوباره نگاه کنید، 157 آخر صفحه 7، ولئن قتلتم فی سبیل الله. امام از جابر میپرسن که به نظر تو این سبیل الله کیه؟ میگه نمیدونم. فرمان ولایت ماست، ولایت ماست. حال خیلی حرفه با، یعنی مبارزه در راه خدا برای ایجاد حکومت انسان معصوم است، یعنی تمدن، نه یعنی گوشه خونتون بشین نماز بخونی، نه یعنی بیای بجنگی که بهش بری، نه بجنگی که ولایت امام محقق بشه. یعنی نگاه تمدنی، نگاه حاکمیتی. خب ما و حاکم حتما بلدیم دیگه، هارون بلدی، هم تذکرم بد نیست. هارون پرسید از امام کاظم که بعدم زندان کرد امامو، خب ما اگه بخوایم این فدک رو بدیم، بگون میخوایم بدیم. امام مرزی که برای فدک تعیین کردن تمام کشور بود. گفتن برای ما چی میمونه؟ گفت اگه میخواید بدین اینه فدک. ببینید نگاه را دید، خیلی این امام خطرناک، زندانش کرد. این نگاه رو نگاه کنید، ما با وجود مقدس اماممون جهانی فکر میکنیم. اگه جهانی بخوایم فکر کنیم، میشه که مردمی که انقلاب رو قبول دارن، اسلام رو قبول دارن، انقلاب رو قبول دارن، حتی انقلاب رو قبول دارن در حدی که چی باشه، خیاباشون وسیع باشه، ماشینای خوب داشته باشن، که به پای اینا رو بیرون نکنید از انقلاب. اینا هم جزء انقلابه. بله سلطنت طلبا رو کسی نگفت جز انقلابا. یعنی چقدر سخت میشه. حالا من که گله من از اونجاست که بعضی موقع اینا را ما نادیده میگیریم. نه، ما باید جا اینا را مشخص کنیم. معلومه که گفت حضرت امام صادق فرمودن ایمان 10 طبقه داره، 10 مرتبه داره. این آخریام، یعنی اون پایین پایینیام، مؤمنن، راست خودشون مؤمنن. این یه خوده. حالا میگه پیامبر با این دید، اولا که خیلی خوب کاری میکنی که اینقدر برخوردت نرمه، نمیای آنی بگوی که نه شما که فرار کردید، یا من میدونم شما فکر دنیا بونیم شما بال کارتون. یه خوب کاری میکنی که این روحیه رو نداری، روحیه این که خیلی ها رو باید در زیر سایه انقلاب و اسلام نگه داری. نه همین کارو بکن، تندی نکن، تندی مال دشمن و کفرست، اشداء علی کفار. ولی حضرت آقا همین اخیراً خیلی جمله قشنگ بود، فرمودن که تحمل بقیه رو داشته باشی. بعد فرمودن که با یه طعنه که یکی میزنه زود ردش نکنیم. بعد اشاره کردن به همین، به حکم رحما و بینهم، همین آوردن، همین اشاره کردن.
یعنی تحمل داشته باشیم اون که همچی خیلی هم مثل ما فکر نمی کنه ولی رو هم رفته قبول کرده است انقلاب را با همه اون چیزایی که حالا ما اسم تو من ترزم اسم بیارم طعنه بشه تو بناشو طعنه نشد دیگه ما احتیاط بکنیم. حالا خب تموم شد بعد میفرماد که براشون هم استغفار کن باشونم این خیلی عجیبه با و شاور هم فعل امر عمومی گفت و یعنی با همه اینا با همه این سه گروه همون حزب الله ناب همین آدمایی که خیلی هم اونجوری نیستن مشورت کن نتیجه هم میگیرین نتیجه رو عمل کنید مطمئن باشین ان الله یحب المتوکلین خدا این متوکل متوکل نه توی این آیه باید جاش مشخص ملاحظه کنین این متوکل به معنای مطلق نیست به قول آیت الله جوادی هم این داره تو این فضا میگه توکل یعنی چه میگه خدا متوکل نه دوست داره کسی هم که خدا دوست داشته باشه کمکش میکنه نسألک و ندعو کی هفته آینده هم حالا عنایت داشته باشین جلسه تعطیل است نسألک و ندعو کی یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک وسیع دریا دلی که این قرآن وسیع رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده محبت و معرفت خاندان قرآن شناسان واقعی اهل البیت پیامبر رو در جان ما شعله بر بگرد قلب مبارک مولای من صاحب امر من دلسوز واقعی یه من که اینقدر زیبا رهبری رو هدایت می‌فرمایند قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بداد فرج با برکتش رو تسریع بفرما الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما پروردگارا پروردگارا به حقیقت پیامبر و ماه پیامبر توفیقات خاصی که به دوستان و مؤمنین و اولیاءت عطا می کنی در ماه شعبان از ما دریغ مدار بهترین عبادات و بهترین توفیقات رو و شناخت قدر ماه شعبان را به ما عنایت بفرما الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما پروردگارا پروردگارا رهبر معظم انقلاب این نایب به حق مولای من صاحب الزمان این کلماتی که کلمات قدسی امام حی حاضر است از زبان این مرد الهی خارج می شود پروردگارا رهبر عزیز را برای ما در همه از همه خطرات زمینی آسمانی محفوظ بدار و صلی الله علی محمد و آله و سلم